أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بنا شد یه بازنگری در این سوره مبارکه معروف به عبسه ارائه بشه. تو این سوره در مکه نازل شد و مطالب اصلی سور مکی اصول اعتقادی و خطوط کلی اخلاق است. این آیه هم برابر هم اون خطوط کلی اعتقادی و اخلاقی را ذکر فرمودند. در مکه اونها معتقد بودند که خالق کل آسمان و زمین خداست که لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مدبر کل هم که رب الارباب است اونم برابر آیات سوره یونس برمی آید که اون کسی که مدبر کل است این ارباب و آله جزء را تدبیر میکند او خداست، اون رب العالمین است. اما آلهه و اربابی که اینها به ربوبیت و الوهیت اینها معتقد بودند، اینا کارهای جزئی جهان را به استقلال معاذ الله بهده دارند و اینها می توانند عبادت کننده های خود را به خدا نزدیک کنند و شفیع اینها بشوند نزد خدا. لذا گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این شفاعت را بل استقلال و از الله برای اینها قائل بودند. اینا اصلا لیاقت شفاعت ندارند فضلا از استقلال. فتحصل عندها هنا امورا. اینا موحد کل بودند، یعنی خدا را به عنوان خالق کل قبول داشتند، به عنوان رب العالمین قبول داشتند، اما به عنوان ارباب متفرقه، آله متفرقه، اله زمین، اله انسان، مدبر انسان، نافع انسان، اینا نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند این ارباب و آله و خدایان ما اگر معبود ما باشند ما را به اون رب العالمین نزدیک میکنند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. که قرآن کریم توحید افعالی را ثابت کرد، ربوبیت غیر خدا را باطل کرد، الوهیت غیر خدا را باطل کرد، اونو در بحث‌های توحیدی. در جریان معاد رأساً منکر بودند، حالا یا غالب استحاله بودند یا غالب استبعاد بودند یا در ابهام بودند یا در شک بودند، بالاخره معاد را هرگز نمی پذیرفتن. لذا بسیاری از سور قرآنی در جریان معاد اصرار دارد که انسان هرگز تلف نخواهد شد، جهان یاوه نیست، باطل نیست، انسان نمی پوسد بلکه با مرگ از پوست به در می آید و مانند آن. این سوره بخشای اخلاقی را هم در همین سور مکی به عهده دارند. این سوره اولش با اخلاق شروع شد، پایانش هم با معاد ختم شد. در جریان عبسه و تولا یه مثلثی ترسیم شده است که یک ضلعش اون شخصی بود که اعما بود، پنج صفت داشت که هر کدام از اونها شایسته تکریم بودن یا شایسته ترحم بودن. اکرام، احترام یا ترحم برای هر کدام از این خصوصیات پنجگانه ضلع اول. ضلع اول مربوط به اون سائل است که او اعما بود، او یتزکا بود، او یذکر و فتنفعه الذکرا بود، او جاء که یسعا بود، او هو یخشا بود، اهل سعی بود، اهل خشیت بود، اهل تزکیه روح بود، اهل تزکیه نفس بود و نابینا. این ویژگی پنجگانه مال ضلع اول. ضلع دوم مال اون مستغنی بود که حرف در او اثر نمی کرد، که راه استغنا بود و ما علیک الله یزکا بود، حرفم در او اثر نمی کرد. اینم یاده مستغنی بود که ان الانسان لیت و انده استغنا. ضلع سوم که مربوط به حضرت بود، انت له تصدا بود و این خصوصیت بود که هرگز این انت به حضرت خطاب ندارد و اون عبس و تولا هم به حضرت خطاب ندارد. و شواهد فراوان عقلی و نقلی هم بود که این عبوس و امثال ذلک مال حضرت نیست، طبق شواهد قرآنی و شواهد عقلی. اما از این که سوال شد چرا سخن از دفاع از فقیر نبود، فقط از نابینا سخن آمد و اون شخص مستغنی بود، سرمایدار بود در قبال سرمایدار، فقیر را باید پروروند، فقر را باید احترام کرد، سخن جوابش این است که در این قسمت اون شخصی که اعمی بود و این فضائل داشت، اعمی بودن یه خصوصیتی است که جنبه بین‌المللی و جهانی دارد. هر انسان نابینا، چه غنی باشد چه فقیر، باید به او کمک کرد. اما جریان غنا در برابر مال، اون را در سوره مبارکه قلم مشخص کرد، کاملا بحث سرمایه و سرمایه‌داری را محکوم کرد. فرمود ودو، همین سرمایه‌دارها، لوتود هنوفیود هنون ولا توت کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم انکان زامال و بنین. چون سرمایه دار است خود سر است. این همه آیات در مذمت او و نکوهش او که اینها میخواهند با روغم مالی مسئله نظام و حکومت حل کنی. دهن و وهن هر دو مذموم است. دهن یعنی روغن، مدهن یعنی روغن مال، یعنی کار را با روغن مالی و با بی اساسی و با بی ریشگی میخواد حل کنی. وهنم معنی سستی است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که ما علی من قتال من خالف الحق من ادهان ولا ایهان. نه ما روغن مالیم نه سستکار، نه با روغن مالی کار حل میکنیم شل و ول و اینا، نه با وهن و سستی. ما علیه من قتال من خالف الحق و خوابت البغی من ادهان ولا ایهان. ما اهل روغن مالی نیستیم، ما اهل سستی نیستیم. این بیان نورانی هستم، این را از این گونه از آیات گرفتن که ود و لو تدهنو فیوتنون. اینا میخوان تو روغن مالی کنی، با مسامحه و شروع لورکاری حل کنی. اینجور نیست، با طوری باشی که غنی و قوی باشی. حتی تو سوره مبارکه توبه که در مدینه نازل شد، فرمود گرچه شما به کسی حمله نمی کنید، اما اونقدر ستبر و قوی و غنی باشید که هیچ بیگانه در شما طمع نکند. ولی یجدو فیکم غرزه. این ولی یجدو امر غایبه. کفار امر حاضر رو گوش نمیدن، چه رسد به امر غایب. ضمیر ولی یجدو به کفار برمیگردن، یعنی کفار حتما باید از شما بترسن. این اسلام حراسی دو معنا دارد. یه معنا بسیار بدی است که هرگز اسلامی امر ندارد، نظامی رو ندارد، مردمی رو ندارد، مسلمانی رو ندارد که بخواد به این حمله کنن به اون حمله کنن. این نبود. بارها به عرضتون رسید که ما شعرهای آینی اشک و گریه برای شهدا داریم، اما یه فردوسی نداریم که عظمت این شهدا را، عظمت این مبارزه را، عظمت این پیروزی را بازگو کند. جای یک فردوسی خالی است. او فیلسوف بود، حکیم بود، فقیه بود، نام‌آور بود، جنگاور بود. بسیاری از این خصوصیت هایی که بعد از جریان عملیات مرساد، اون بزرگی که شما ایرانی ها و مسلمان ها و حوزوی ها و دانشگاهی کردید، یه فردوسی میخواد که اون عظمت را روشن کند. نگاه کنید، نمیخوام از خودمون تعریف کنیم، ولی ما خیلی بزرگیم، ما ایرانی های مسلمان. الان روی کره زمین مثل ما کسی نیست. چرا؟ برای که ما تو کشورمون بودیم کاری به کسی نداشتیم. و این صدام به ما حمله کرد. همه هم گفتن آخه برای چی حمله کردی؟ اینو وادار کردن که با حمله کرد. 10 سال ما تو این کشور کشته و شهید دادیم. 2 سال جنگ داخلی بود، فقط خورد بود، نزد و خورد. اون 10 سالی که منافقین این رو ترور بکنن، اون رو ترور بکنن، اون بیش از 70 نفر را، اون دفتر ریاسی امنیه را، شهید ماهنر را، شهید نجایی را، شهید قدوسی را، کوچه پس کوچه این همه شهادت که تحمیل کردن بر ایران 2 سال بود دیگه. بعد جنگ 8 ساله شروع شد. ما جنگمون در حقیقت 10 سال بود، نه 8 سال. اون 2 سال فقط خورد بود، نزد و خورد. فرونجا شهید بدیم، فرونجا شهید بدیم، فرونجا شهید بدیم. این 8 سال زد و خورد بود. بعد اونا دیدن که پیش نمیبرن، اصرار کردن، مسئولین اطراف ایران رو وادار کردن بیان حضور امام که قطعنامه رو قبول کنن. امام قبول نکرد، بالاخره تا مصلحت ایجاب کرد که امام قطعنامه رو قبول شد. حالا که قطعنامه رو قبول کردن، نگاه کنید عظمت ایران را، نگاه کنید بدرفتاری دشمن را. امام که قطعنامه رو قبول کرد، همه عزیزان ما، سپاهی ما، ارتشی ما، بسیجی ما، همه از جبهه آمدن تو خوناش، جبهه خالی. همین صدام که اصرار میکرد شما قطعنامه رو قبول کنید، وقتی دید جبهه خالی شد، همه عزیزان آمدن تو خوناشون، این منافقین که در چنگ او بودن اینا رو وادار کرد عملیات مرصاد انجام دادن. حالا همه جبهه خالی است. اونا با همه توانی که داشتن حمله کردن، یه بخشی از ایران هم دوباره گرفتن. تو عملیات مرصاد کاملا باید یادتون باشه، استاندار جنوب میگفت که آیون اگر عصر امروز نیایید فردا صبح دیره. تازه این عزیزان ما خسته بودن آمدن تو خوناش. این یعنی چی؟ بدترین بیعهدی رو اینا کردن دیگه. تو عملیات مرصاد اگه یادتون باشه این کار کردن، عده زیادی رو شهید کردن، بخشی از خاک ایران رو گرفتن. خدا غرقی رحمت کنه مرحوم شهید صیاد شیرازی رضوان الله علیه و سایر عزیزان ما رو که اینا زود رفتن جبهه و اینا رو سر جاشون نشوندن. شد این که عرض بکنم مثل شما الان رو کره زمین کسی نیست برای گوش بدید. عملیات مرصاد تمام شد با فداکاری. صدام را خدا گرفت، چون قدرت دستش بود، حمله کرد به کویت. به عنوان اینکه کویت جای زرخیزی است، نفت فراوان داره، کشور کوچیکی هم است، و اینجوری که از استانهای عراق حمله کرد به کویت. کویت گرفت، اون جمع مقدورش بود، غارت کرد. من عکس امیر کویت رو تو روزنامه ها دیدم که دستش از عبای مطلا در آمده، پیش همین غربی ها دستمال در آورده، گریه کرده و از اونا کمک خواست، بیایید من سرمایه نفتی دارم، بیاد منو نجات بدید. اونا طمع نفت کردند و بالاخره آمدند به حمایت کویت. صدام را سر جاش بنشوندند و از کویت بیرون کردند. تا اینجا شد. همه، یعنی همه، همه کسانی که اتحادیه تشکیل دادن، هم به بیت امام گفتن، هم به مسئولین گفتن، هم به غالب ایرانی ها گفتن که شما هم 4 تا تیر در شرق عراق بزنید که ما با سرمایه کمتر صدام رو خاموش کنیم. ما گفتیم این کارو نمی‌کنیم. شما جنگ دارید به طمع نفت آمدید. ما قطعنامه رو قبول کردیم. ما با امضامون ایستاده ایم. اینجا فردوسی میخواد. اینجا جای گریه نیست. اینجا جای مردانگی است. یک تیر از ایران خارج نشد. نه مردم ها کردن، نه امام این کار کرد، نه مسئولین این کار کردن. گفتم صدام یه آدمی بدی، اهل جهنم از آخرت، در دنیا هم بسیار کاری بدی کرد، بله، خونخوار از خونریز از حتا اینا. اما حالا که ما قبول کردیم قطعنامه رو، ما رو چرا برای حمایت شما تیراندازی کنیم؟ اگر از این طرف 4 تا تیر انداختن، یه گوشه از عراق رو هم میگرفتن، حق مسلم بود. مگر قطعنامه نبود تمام خسارت های جنگ را عراق بپردازد؟ قطعنامه این بود دیگه، صدام باید بپردازد، نکرده این کار. این رو کی تربیت کرد؟ این رو همین قرآن تربیت کرد. قرآن فهمود شما اسلام حراسی به این معنی داشته باشی که چی از شما بترسد اونجا حمله کنید، حمله نکنید. این یه امر مذموم است، اما یه اسلام حراسی مقدس خوب الهی هست و اون است که به قدری نیرومند قوی باشد که هیچ کس تمنا نکند به شما بی‌ادبی کند. ولی یجدو فیکم غلظتن. این ولجدو امر غایبه، یعنی اونا حتما باید بترسن. اونا که به خدا و قیامت معتقد نیستن، اونا امر حاضر رو گوش نمیدن، نه امر حاضر را. این امر غایب است نسبت به اونها، درونش امر حاضر است نسبت به ما. یعنی به قدری غیرتمند و مبارز و موشکی و پهبادی باشید که بیگانه طمع نکند. همین الان به لطف الهی ایران به همین سمت دارد میرد دیگر. فهمید حتما دشمن باید از شما بترسن. الان هیچ آدم عاقل با چهار تا بیروکلنگ به جنگ قله دامن نمیره که. قله دامن ایستاده است مرتب دارد خیر میرسوند، اما هیچ عاقلی طمع نمی کند با چهار تا بیروکلنگ بره دامن قله دامن رو فتح کنه. اما شما اینجور باشید، قله دامن باشید. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَةً، یعنی اونقدر قوی باشید که غلظت شما، ستبری شما، عظمت شما را دیگران بیابند. معنیش اینه که از در نظامی خیلی قوی باشید دیگر، از در فرهنگی خیلی غنی باشید دیگر، از در اقتصاد خیلی قوی باشید دیگر که بیگانه به شما تمن نکند. بله، نه در زمینه آشوب رو فراهم کند، نه فقری بر شما تحمیل کند، نه تحریمی رو بر شما تحمیل کند. این طور باشید دیگه. این دستور قرآنه. ولی یجدو فیکم غلظتن، امر غایب است، مفید وجوبه. اونا نه امر حاضر رو گوش میدن، نه امر غایب را. در حقیقت خطاب ما باست که و اعد لهم و ستت و مقابه باشید، مستقیم باشید، خوزو هزرکم باشید و مانند آن. اینا رو ذات اقدس اله در مکه و مدینه به پیروان قرآن و اطرت تفهیم کرد. اما در مکه فرمود اونا که وضع مالیشون خوب بود، انکان ظالم مال منین، اینا فهم میکرد با دهن و تدهین و حل میشه. نخیر، با ولیجد و فیکم غلظه حل میشه، با ستبری حل میشه، با روغن مالی و با مسامحه کاری و با ندانم کاری و با سستی و با فساد اینا نمیشه کشور را اداره کرد. این که عرض کردم تو این 7 میلیارد یا 8 میلیارد نمیبینید، در کدام قسمت کره زمین این منت گذشت شما دیدید؟ نیست دیگر. اینا قرآن در بیاد کرده، این روحیه با عظمت را قرآن فرموده. اما فرموده اهل دهن و وهن نباشید، با روغن مالی نمیشه کشور را اداره کرد. اینا هم درباره سرمایه‌دار بود که پشت سر هم گفت او این امور را میخواهد چون از مالیش خوبه. در سوره مبارکه توبه که اون البته در مدینه نازل شد، فقط اینا که وضع مالیشون خوبه حواسشون جمع باشه. اگه از راه حلال جمع کردن که خدا امضا میکند، اما اگه از راه حرام جمع کردن، همونطوری که ما از جنگل هیزم نمیاریم، خود این شخص هیزم جهنم هست و ملغاستون فکان و جهنم هتما، ما از جای دیگه فلز نمیاریم داغ بکنیم، همین سکه ها رو داغ بکنیم میمالیم دیگه. ببینید تو سوره مبارکه توبه فرمود به این که کثیری از احبار و رهبان اموال مردم را میخورند و در راه خدا، و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب علیم یوم یهما علیها، همه این سکه های حرام را که اختلاس کردن یا نجومی گرفتن، همین سکه ها را داغ میکنیم به پیشانو، به پهلو، به پشت اینها، این سکه های داغ رو میچسبونیم، اینا رو نقره داغ میکنیم، طلا داغ میکنیم، و همین اسکناس ها میشه کاغذ نسوز. یه وقت اسکناس از جای دیگه آهن میره داغ میکنه، این خیلی دردناک نیست. یه وقتی همین سکه های اختلاسی رو میگه ما داغ میکنیم، این یوم یوم ها زمین به چی برمیگرده؟ یعنی از جای دیگه سکه میاریم، درهم و دینار میاریم، یا همینا رو میاریم؟ آیه قبلش ملاحظه فرمایید، همود والذین یکنزون الذهب والفضه، طلا و نقره، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یوم ها. این یوم ها به چی برمیگرده؟ به همین ذهب و فضه برمیگرده. ما از جای دیگه سکه نمیاریم که، آهن نمیاریم که، همین نقره و همین طلای اختلاسی و نجومی رو داغ میکنیم به پیشانیشون میمالیم تا غم و اندوهشون بیشتر بشه. یوم یوم ما علیها فی نار جهنم فتوکوا یعنی داغ میکنیم. یه بیانات نورانی هست نمیر هست در نهج البلاغه که اگر حرف اثر نکرد آخر الدواء الکی، این کی اجرف بابیست، کوا یکفی یعنی داغ کردن، این باب تبدیل به یا میشه میشه کی. این که حافظ میگوید علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی، نه علاج کی کنم، این مشدد است، یعنی بالاخره داغ میکنم، علاج کی کنم. چرا؟ چون کاخر الدواء الکی، این آخر الدواء الکی عبارت نهج البلاغه است، آخرین راه داغ کردن دیگه. اینجا هم فهمد فتوک و این اجبه واویست، فتوک و به آجباب هم و جنوب هم و دهور هم. حالا این عبسه و تولا باید ببینه که چرا این سه قسمت رو گفت، اول پیشانو، بعد پهلو، بعد پشت. برای اینکه آدم یه فقیر یه آبرومندی رو که اول میبینه اول عبوس میکنه که این کی حال آمده، بعد کم کم نیمرخ صورت از او بر میگردونه، بعد پشت میکنه، به او بی‌اعتنایی میکنه، صدا کار میکنه. این آیه میگه ما همین سجا رو داغ میکنیم، اول که عبوس کرد چهرهش نسبت به این آبرومند یعنی داغ میکنه، اینکه نیمرخ برگشت پهلوش داغ میکنیم، وقتی پشت کرد به این آبرومند پشتش داغ میکنیم، با اون طرف کار نداریم، همین طرف کار داریم. این دیگه چیور بگه قرآن؟ اینی که بینید اباذر رضوان الله علیه شمشیر رو دوش گرفته تو همون شام گفت یا مرگ یا واو، این یا مرگ یا واو ترجمه فارسی همون شعار رسمی اباذر است. دیدن اباذر شمشیر گرفته رو تو بازار داره راه میره، این شعار داره لا از او سیف من آتقی حتی یوز الواو فی مکانها، من شمشیر کشیدم مگر اینکه واو سر جاش باشه. یعنی نمیدونستن که چی میگه. که خوب گوش دادن گفتن خلاصه حرفی یا مرگ یا واو، گفت کدوم مرگ کدوم واو؟ گفت اینا یعنی معاویه در همین شام تو جلسات قرائت قرآنشون دستور تسلیم گرفتن کم کم این واو بردارن، واو والذین رو. چرا؟ برای اگه این واو والذین برداشته بشه معنیش اینه که احبار و رهبان نمیتوانن اکتناز کنن، اما غیر اونها میتوانن. کار معاویه این بود، غرضش این بود که این آیه درباره احبار و رهبان است، این درباره ما مسلمونا. اصل آیه این است یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین، اگه این واو و الذین بردارن، این الذین بیان همون احوال روا میشه، الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ينفقون في سبيل الله، اصرار اونها این بود که این واو بردارن تا الذین یکنزون مال احوال روا میشه، یعنی اونها اگر اکتناز بکنن بده، کاری به مسلمان ها ندارد. ابوذر فهمید در جلسه قرائت قرآن عموی ها که کارشون همین قرآن به روزی به نیزه کردن است، تصمیم گرفتن این واور دارن، اون شعار رو تو بازار داد که لا از او سیف من آتقی حتی یوز الوافی مکانه ها، تا زنده هم نمیذارم شما دست به این واف بزنی. اینه که میگن واف کم و زیاد نداره همین. پس بنابراین در باره اغنیا اینجور به سرعت جرو آمد، اما اونجا که از اعما خبر داد برای همین این مورد نزول بودن او و خصیصه بود که در زمینه نزول همون آیه مطرح بود. چون رسول الله یکی از لا نیست اصلا، من میخوام بگم طبق این تسلیس اون زل سوم هرگز رسول الله نمیتونه باشه، غیر همون شخصی که تولا کرد یا اون سرمایداری که این فقیر را به آبرومند دادید. نخیر، استغنا مال اون شخص است، اون شخص استغنا دارد، دما علیک الله یزکا دارد. این عبسه به تعالی مال اون شخصی است که این کارا رو کرده، یعنی مستغنی هست و متکبر است و مانند اون است. حالا یا عین اون شخص است یا شخص دیگر، ولی یقینا به پیغمبر بر نمیگردد. برای اینکه تو سوره مبارکه نون و قلم که آمد، اون انک لعلی خلق عظیم به حضرت گفته شد. گاهی افراد مثلا خیلی مهم است، خب بهشون میگم کسی که مثلا اگر با فضیلت بود مثلا فلون اصل امیر یا اهل بیت بود، اما یه آدم بیگانه باشه، حالا دای قرآن دایی نداره که بگه حالا اون مروان بود، اون عثمان بود، چون بعضی از این نقل ها دارد عثمان بود، بعضی از نقل ها دارد دیگری بود، بالاخره یه آدم بدی بود. درباره بخشای وسطش آیات کشاورزی را ذکر کرد که مشابهون در سوره مبارکه رعد گذشت. در سوره رعد آیه 3 به بعد این است که و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی لیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعد فهمد فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تو سوره مبارکه القیامه بخش پایانش فرمود این یه قطره آب بود که ما یه جاش چشم، یه جاش گوش، یه جاش مغز، یه جاش قلب، یه دست قرار دادیم. در اینجا فرمود یک تکه خاک است یا یک هکتار خاک است، خاکش یکی، آبش یکی، هواش یکی، باغبانش یکی، تمام تشکیلاتش یکی. اما ما انواع میوه ها را، انواع رنگ ها را، انواع برگ ها را، انواع طعم ها را، همه اینها را همین مشترکات در آوردیم دیگه. و فرمود به فعل ارزه قطع و متجاورات و اینا زمین ها در کنار همان دیگه. خاکش که یکیه، کودش که یکیه، آفتابش که یکیه، بارانش که یکیه، باغبانش که یکیه. یکی میوه خیلی ترش در میاد، یکی میوه خیلی شیرین در میاد. برگ ها اصلا شبیه هم نیستن، میوه ها شبیه هم نیستن. و فی الارض قطع و متجاوراتون که اینا بانک در کنار همان، آب هم یکیست، هوا هم یکیست. اما جناتون من اعناب، انگورهای گوناگون، کشاورزی های گوناگون، خرماهای گوناگون، بعضی دو شاخه و دو میوی‌ان، بعضی تک میوی‌ان، یسقا به ماء واحد، آبشون هم یکی، اما نفضل و بعضها علی بعض فی الاکل. مثل اینکه یه قطره آب را ما اینجا چشم کردیم، اینجا گوش کردیم، اینجا دست کردیم، اینجا دل کردیم، اینجا روده کردیم، اینجا معده کردیم. این دعای نورانی سه جمله است، دو جملهش که معروف است، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اما این جمله سوم خیلی علمی و شیرین است، یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء. خدایا تو مثل طبیب نیستی که فقط تابع باشی که کدوم دارو برای کدوم درد خوبه، چیزی را که تو بخواهی دارو می شود، هر چرا تو بخواهی، حدی ندارد. تو خواستی با یک دم یه بیماری شفا پیدا کند، میتونی با یه آب، میتونی با یه قرائت، میتونی با یه حبغند، میتونی با یه میوه، میتونی با یه دارو هم میتونی. حکم اونچه تو اندیشی، لطف اونچه تو فرما. یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء. بله اگه کسی طبیب باشه باید بگه مثلا برای درمان فلون بیماری فلون قرص خوبه، اما طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود، حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. هرچه او داد شفاست، هرچه او داد. چقدر این جمله شیرینه، خدا میدون. خب غرض این است که این بخش رو فرمود. در بخش پایانی هم مسئله معاد را ذکر کرد که فرمود به این که شما که درباره معاد مشکل جدی دارید، بدانید اون کسی که قدرت اساسی دارد و اینا رو خلق کرد دوباره خلق میکند. وقتی اون سیحه جهان پیما کل جهان را زیر رو کرد، هر کسی از بستگانش فرار میکند، این اون برادر فرار میکند، اون برادر از این فرار میکند، پدر از فرزند فرار میکند، فرزند از پدر، هر کسی گرفتار کار خودشه. برهان این که یفر المرء میکنه، یا هر کسی از کسی فرار میکند، این است که لکل امرئ منهم شأن و یغنی. این کسی که به علاقه ماکان است دیگر، یعنی کسی که در دنیا برادر بود اونجا خبری نیست، این هم معید همونه دیگه، چون همه شون از خاک برمیخیزن دیگر، این تو نیست که یکی از دیگری متولد شده باشد. منتها اونا که در دنیا با هم بودند یه علقه‌ای هست، اگر مردان الهی باشند فقط برای اینکه یه لذتی بیشتری برن، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم، ما اینا رو جمع خانوادگی میکنیم تو بهشت، هم یه جا هستن، یه لذت فوق لذت هست دیگر. اینا که کانو فی دنیا آبا ان و ابنا ان و بنات، وگرنه در آخرت همه از خاک برمیخیزن دیگه درست که یکی پدری کسی باشه که. ولی اونها که مؤمنن، برای که لذتی بیشتری برن، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عمل من شی، ما علتناهم یعنی ما کم نمیاریم چیزی از اعمال اینها، کم نمیاریم، پادشاهی از جاش محفوظه، یه چیز زائدی به اینها میدیم که دور هم بهتر لذت ببرن. همین این که فبود به لحاظ ماکان است. در برابر اینها وجوه یومئذن خیلی شاداب و سفید و خوشحالن، چهره ها رو تقسیم میکنن که وجوه یومئذین ناظرتون الی ربها ناظره و وجوه یومئذین علیها غبره. اینجا فرمود به این که بعضی ها عقیدهشون خوب، عملشون صالح، بعضی عقیدهشون بد، کافرن، عملشون بد. پس هاهنا امورون اربعه، کافر عقیدهش بد، عملش بد، مؤمن عقیدهش خوب، عملش خوب. اون که مؤمن است عقیدش خوب است، سفید رو در قیامت میاد، نه تنها سفید روی و چهره زیبا دارد، با نشاط و بشاش هم هست، و اینا که حالا زیبا هستن مثل یوسف همیشه که خوشحال نیستن، که یه وقتی نگرانن. فهمود اگر جمالشون جمال یوسفی است، لبخندم دارن، خوشحالم هستن. هم وجوه یومئذین مسفره، هم ضاحکتان مستبشره. اگر یوسف در حال خنده و نشاط باشد، با یوسف عادی فرق میکند دیگر. و بود اینا چهرهشون زیباست، خیلی زیبا هستند، خندان هم هستن، خوشحال هم هستن. در قبال کفار چهرهشون زشت است، عبوس کرده و دردناک و گریان هم هستن، حالا گریه توش نیست. چرا؟ اون که عقیدهش سالم است میشه یوسف، اون که عملش سالم است میشه یوسف خندان، اون که عقیدهش ناسالم و باطل است میشه سیاه روی، اون که عملش طالح است یه غباری روی این صورت سیاه نشسته. فرمود وجوه علیها غبرتون ترهقها قتره. پس اونا که عقیده سالم دارن، وجوه یومئذین مسفره دارن، اون عقیده های سالم که دارای عمل صالح هم ضاحکتان مستبشره. این دو فضیلت مال مؤمن با عمل صالح، دو رذیلت و زشتی مال کافر بد عمل است. و وجوه یومئذین علیها غبره، غبار گرفته است. خب حالا خود وجه چیه؟ ترهق ها قطره، به زودی معلوم میشه که این سیاه صورت است. حالا غبار که آمده، مواد خیال بکنید این صورتش سفید است، حالا غبار نخیر، این ترهقو یعنی غریبه بود. وقتی گفتن این شخص مراهق است، یعنی نزدیک بلوغه، مراهق بودن، رهیق بودن به همین معناست. ترهقو یعنی تقربو، بلا فاصله این صورت سیاه میشود، صورت سیاه، اونم غبارالو. اونها مؤمنین صورت سفید خندان، اون صورت سفید خندان یوسف جمال خندان مؤمنینن، این سیاه چالهایی که غبار روش رست کفارن، چرا؟ چرا دو رزیلت هست؟ برای دو رزیلت خودشون. اولائکه همول کفره یک، الفجره دو، چون کافرن سیاه صورتن، چون فاجرن غبار گرفتن، اونها چون مؤمنن سفید صورتن، چون با عمل صالحن شاداب و خندانن، که انشاءالله نصیب همه شما، همه ملت اسلامی، همه شهدای ما و همه صالحین ما بشه انشاءالله. والحمدلله.